hacer. Vos andás una.
من توی هر کوچه به یادتو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکرت باشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشق من بی بهونه باز عاشقونه خوندم، میدونم من بی تو تلخ روزگارم، دارو ندارم اگه نیمه بی تو تنها. دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم. نگو یه روز میری و پیشم نمیای دیگه، اگه مثل قدیم و منو نخوای دیگه، اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم.
مثل شم مثل تو سوختم ریختم، وقتی از بوسم و به در چش دوختم، مثل داد بی تو هر شب من خوندم، تو نبودی و رفتی و جا موندم. مثل خاطر فراموش شد اسمم، مثل آین ساده تو رو میدیدم، همه عشق تو به تو میخریدم.
مثل بود شدی رد شدی هم نفسم، مثل بارون ریختی رو قفسم، بار سنگین زندگی ای عشق من، میپرستم تو رو با جون.
نتیجه 3-0 ایتالیا قهرمان جام جهانی فوتبال را شکست داد. این نخستین پیروزی هلند بر ایتالیا در 30 سال گذشته بود است. پیش از این مسابقه نیز تیم‌های رومانی و فرانسه به تساوی 0-0 دست یافتند. منموهن سینگ نخست وزیر هند دیروز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح در دهلی نو خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان شد. آقای سینگ گفت هر گونه توافقنامه احتمالی در این زمینه باید جدول زمانی مشخصی داشته باشد. مقامای هند در گذشته از امضای چنین توافقنامه‌ای سر باز زدند. هند یکی از 8 کشور جهان است که آشکارا به برخورداری از سلاح هسته‌ای اذعان کرده است.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در زندان اوین 11 فرد محکوم به اعدام کمتر از 24 ساعت با چوبه دار فاصله دارند. نگاهی داریم به بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در آستانه سالروز گردهمایی اعتراضی زنان ایران. در جریان کنفرانس سازمان ملل در ژنو در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران قرار خواهیم گرفت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در زندان اوین 11 تن ساعات پایانی عمر خود را می شمارند. این افراد قرار است کمتر از 24 ساعت دیگر به دار آویخته شوند. به گزارش روزنامه‌های تهران جز یک نفر اسامی سایر محکومان به مرگ اعلام نشده است. تنها نام منتشر شده نام بهنود شجاعی است. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
بهنود پسر جوانی است که در 17 سالگی مرتکب قتل ناخواسته شد و اکنون تمام تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده اولیای دم به بن‌بست رسیده است. یک فعال حقوق بشر در تهران در مورد اقدامات انجام شده در پرونده بهنود می‌گوید:
معمولا اعدامایی که توی ایران انجام میدن چهارشنبه‌های آخر ماه هستش و این چهارشنبه‌ای که داره میاد، یعنی پس فردا، چهارشنبه آخر ماه نیست. با این حال تاریخ اجرای حکم رو دقیقاً برای 2 روز دیگه گذاشتن که هلوش 10 یا 11 نفر دیگه هم جزو اعدامیای ما هستن که هنوز هیچ لیستی رو ما ازشون نداریم. وضعیت بهنود شجاعی هم وضعیت خوبی نیستش، بسیار ناخوشاینده، به خاطر اینکه بعد از اون به اولی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف حکم رو دادش که بتونن رضایت بگیرن از اولیای دم توی 2 جلسه که صلح و سازش برگزار شد در دادسرای جنایی به هیچ وجه راضی نشدن که رضایت بدن و باز هم مصرانه تقاضای قصاصشون رو مطرح کردن بعد از اون هم عده خیلی زیادی در خونهشون رفتن، یه عده از هنرمندا رفتن در خونهشون، مسئول مسجد اون محله رفتش، وکلای بهنود شجاعی رفتن، ولی به هیچ وجه راضی به رضایت نیستن و این خیلی بیشتر ما رو نگران کرده که مبادا دو روز دیگه حکم اجرا بشه.
پس این ترتیب هیچ امیدی نیست که دفعه این دو روز باقی مانده ببخشن مهنود شجاعی رو؟
والا همه بچه‌هایی که یه جوری فعال حقوق بشرن اینجا، بچه‌های روزنامه‌نگار، بچه‌هایی که هر کسی که به هر حال دنبال این هستش که یه آدمی که قبل از زیر سن 18 سال به خاطر اینکه به بلوغ فکری نرسیده رو از اعدام نجات بدن، میشه گفتش که تلاششون رو روی این پرونده کردن. اما خب رفتار خیلی سختگیرانه اولیای دم همه رو ناامید کرده. حداقل خود من فقط فکر میکنم که نیاز به یه معجزه باشه که این اتفاق نیفته و حکم اجرا نشه.
اما عدم رضایت خانواده اولیای دم تنها مشکل این پرونده نیست. اعلام زمان اعدام بهنود هنوز به وکیل وی ابلاغ نشده است. محمد مصطفی.
بنده هی ماده 7 این آیین‌نامه ذکر شده که اون ماده 7 مقرر کرد پس از وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده، مرجع قضایی مجری حکم که در اینجا دادسرای امور جنایی تهران هست، موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع دهد. اشخاص هم مشخص کرده، از جمله قاضی صادر کننده حکم، رئیس اداره زندان، فرمانده نیروی انتظامی یه محل یا قائم مقام ایشون، پزشکی قانونی و یکی از روحانیان و در نهایت هم اولیای دم و وکیل محکوم علیه.
آیا با استناد به این ماجرا ممکنه قاضی اجرای حکم به دلیل عدم حضور شما اجازه نده که حکم اجرا بشه؟
با توجه به امری بودن این مواد، اگر یکی از این تشریفات رعایت نشه، بنابراین حکمی هم که اجرا میشه فاقد وجاهت قانونیه.
همزمان با تلاش در جلب رضایت خانواده اولیای دم پرونده بهنود، دو محکوم به اعدام دیگر توانستند رضایت خانواده اولیای دم خود را جلب کند.
11 تن در آستانه اعدام در زندان اوین به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در آستانه سال روز تجمع اعتراضی 22 خرداد سال 1385 بیانیه ای را که از سوی سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، انجمن حقوق زنان در توسعه، کمپین جهانی برای توقف کشتار و سنگسار زنان و ده ها سازمان بین المللی دیگر امضا شده منتشر کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در روز 22 خرداد سال 1384 فعالان حقوق زن تجمع اعتراضی را در مقابل دانشگاه تهران برگزار کردند و خواستار بازنگری قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شدند. آنها متعهد شدند که به فعالیت‌های خود تا تأمین خواسته‌هایشان ادامه دهند. در 22 خرداد 1385 فعالان حقوق زن در ایران تجمع اعتراضی مشابهی را در میدان هفته تیر تهران با همان اهداف و خواسته ها برگزار کردند. اما بر اساس گزارش ها این تجمع مسالمت آمیز توسط ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها برهم زده شد و بیش از 70 نفر بازداشت شدند. به گفته ده ها سازمان امضا کننده بیانیه، این اولین سرکوب عمده علیه فعالیت های مسالمت آمیز زنان در ایران بود و از آن زمان تا کنون تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زن در ایران به دادگاه ها احضار و بازداشت شده و به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز و تقاضای برابری زنان و مردان محکوم شدند. به نوشته این بیانیه، فعالان حقوق زن در سال گذشته این روز همبستگی را به خاطر فشارهای امنیتی در خانه‌های خود گرامی داشتند، اما آن گونه که از ادامه احضارها به دادگاه‌ها و محاکمه فعالان کمپین 1 میلیون امضا مشخص شد، برگزاری جلسات فعالان حقوق زن در خانه‌های شخصیشان نیز برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. سازمان‌های امضا کننده بیانیه تأکید کردند که جامعه بین‌المللی دیدبان حقوق زنان در ایران و از نزدیک ناظر مبارزات آنهاست و خلاقیت، پایداری و عزم آنها را در چنین شرایط دشواری تحسین می‌کند. این سازمان‌ها از دولت ایران خواستند آزار و اذیت مدافعان حقوق برابر زنان و مردان را متوقف کند و همه اتهامات وارد شده علیه فعالانی که حقوق بشر زنان را به طور مسالمت آمیز ترویج می‌کنند، به ویژه فعالان کمپین 1 میلیون امضا را لغو کند. آنها همچنین خواستاران شدند که دولت ایران به فعالان حقوق زن برای استفاده از ابزار مدنی در بیان نگرانی‌هایشان از قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه اجازه فعالیت دهد. ده‌ها سازمان امضا کننده بیانیه به مسئولان ایرانی توصیه کردند که برای تطبیق قوانین حاکم بر حیات زنان با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و در راستای تعهدات بین‌المللی ایران گام‌های مشخصی بردارند و این موضوع را درک کنند که قوانین موجود در ایران بسیار عقب‌تر از واقعیت‌های زندگی زنان در ایران است که موفقیت‌های اجتماعی بسیار چشمگیری به دست آورده‌اند. در پایان این بیانیه همچنین از دولت ایران خواسته شده است که بگذارد زنان مراسم گرامی داشته این روز همبستگی را بدون هیچ گونه محدودیتی برگزار کنند.
نگاه بهروز کارونی بود به بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در آستانه سالروز گردهمایی اعتراضی زنان ایران، تجمعی که در 22 خرداد سال 1385 برگزار شد. و ما مقر سازمان ملل در ژنو میزبان کنفرانسی در خصوص حقوق بشر در ایران بوده است. در این کنفرانس که روز گذشته در مرکز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و با حضور نمایندگان 4 سازمان مدافع حقوق بشر برگزار شد، موارد نقض حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این نشست در اختیار دبیر کل سازمان ملل قرار خواهد گرفت. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران به سرپرستی شیرین عبادی، سازمان دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران و فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر نهادهایی‌اند که روز دوشنبه در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور یافتند. یکی از مستندات اصلی نشست ژنو گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر ایران بود که حدود 20 روز پیش انتشار یافت. به گفته نرگس محمدی، سخنگوی این کانون که در ژنو حضور داشت، گزارش امسال حاکی از وخیم‌تر شدن اوضاع جامعه مدنی در ایران بود.
اساساً ما توی گزارش‌هایی که هر فصل یا هر سال منتشر می‌کنیم، مجموعه قابل توجهی از نقض حقوق بشر رو باهاش مواجه هستیم که متأسفانه سال 1386 بر اساس مستندات ما نقض حقوق بشر هم به شکل بسیار گسترده، به شکل سیستماتیک در ایران انجام شده.
جمهوری اسلامی ایران با رد اتهام نقض حقوق بشر میگوید که بر اساس موازین حقوقی خود تنها با کسانی برخورد قضایی میکند که قوانین ایران را نقض میکنند. اعدام‌ها و خصوصاً اعدام مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، فشارها بر دانشجویان، فعالان مدنی، کوشندگان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، شرایط زندان‌ها و زندانیان، مشکلات سندیکایی و محدودیت آزادی بیان از جمله مواردی است که به گفته فعالان حقوق بشر وضعیت حقوق مدنی و سیاسی را در ایران به چالش کشیده است. مواردی که به گفته هادی قائمی، یکی از شرکت کنندگان نشست ژنو و مؤسس کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در جلسه روز دوشنبه نیز به بحث نهاده شد.
در این سمینار شرکت کنندگان در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران، به خصوص مسئله اعدام‌ها که تعدادشون هر سال دو برابر شده، اعدام نوجوانان، مسائل دادگاه‌ها که چگونه روال قضایی بر طبق مقررات بین‌المللی و حتی خود مقررات ایران هم انجام نمیشه بحث شد و برای دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل تشریح شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر به عنوان یکی دیگر از شرکت کنندگان کنفرانس ژنو، پیشاپیش تشکیل این جلسه با انتشار بیانیه‌ای ایران را به همکاری با نهادهای حقوقی سازمان ملل فراخوانده بود. ایران از سال 2002 میلادی، 6 سال پیش، متعهد به پذیرش بازرسان حقوقی سازمان ملل شد. طی این 6 سال، اگرچه 6 سفر رسمی از سوی نهادهای حقوق بشری این سازمان به ایران صورت گرفته، اما به گفته ناظران حقوق بشر، جمهوری اسلامی همچنان از پذیرفتن توصیه‌های سازمان ملل سرباز می‌زند. هادی قائمی یکی از اهداف کنفرانس ژنو را انتقال وضعیت حقوق بشر ایران به سازمان ملل توصیف می‌کند، اقدامی که به گفته او می‌تواند دامنه تأثیرگذاری فعالیت‌های این سازمان را گسترش دهد.
مرحله اول اطلاع رسانی به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت در ایران مستقیما از سوی سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مدافعین حقوق بشر در ایران است و به خصوص این در رابطه با گزارشی که مدیر کل سازمان ملل مسئول تهیه آن هست در سال جاری میلادی هست که مطمئن بشیم این گزارش مستند خواهد بود و همراه با تحقیقاتی در ایران انجام خواهد شد.
بن کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است تا چند ماه دیگر گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در اختیار کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قرار دهد. هرچند به گفته مقامات سازمان ملل ایران تا کنون از پذیرش رهنمودهای این سازمان سرباز زده، اما به اعتقاد نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، انتشار چنین گزارش‌هایی و اساساً اقداماتی بین المللی از قبیل نشست ژنو میتواند در دراز مدت بر وضعیت حقوق بشر در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشد.
الان دیگه زمانی نیست که اخبار و اطلاعات در داخل مرزها بمونه و حکومت‌ها بتونن با توجیه حاکمیت ملی هر نوع برخوردی رو با ملت‌های خودشون انجام بدن و این در معرض افکار عمومی قرار میگیره و قطعاً در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به حکومت‌ها مهم و مؤثر هست و به نظر من قطعاً تأثیر خواهد داشت و امیدوارم هستم که ما این تأثیرات مثبت رو در کشور خودمون هم ببینیم.
در دسامبر 2007، حدود 6 ماه پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز داشت و از دبیر کل این سازمان خواست گزارشی را در این زمینه تنظیم کند. ایران از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که ناظر بر حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی افراد به شمار می‌رود.
کنفرانس بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر سازمان ملل در ژنو. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به ما اس‌ام‌اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شنوندگان گرامی، رادیو فردا به عنوان یک رسانه بی‌طرف پیام‌ها و نظرات شما را بازتاب می‌دهد. لطفاً در پیامک‌هایتان نام کوچک خود و نام شهرتان را قید کنید. رضا از سبزوار نوشته: دولت مردم ایران را کاری کرده که هیچ کس به هیچ کس رحم نکند. شنونده که نامش را نیاورده نوشته است: در ایران قیمتها لحظه به لحظه گران می شود. قند، شکر، چای و همه چیز. حسن و محمد از بابل نوشتند، خواهشمندیم شاهزاده را به برنامه خود دعوت کنید و از او بپرسید اگر روزی شرایط فراهم شود، آیا او به ایران می آید؟ و شنونده از سنندج نوشته است: محمد صدیق کبودوند مرد بزرگمنشی است که نوشته هایش درباره حق بیان، آزادی و دموکراسی است. با سپاس از امید از شیراز، امیر دانشجو از مشهد، سارا از یزد، عباس از یزد، مهدی از لار، رضا از چالوس، امین از رضوانشهر گیلان، صفدر از داراب، غلامی از ساری، امیر از عراق، جمال از قزوین، تورج از استان فارس، کمال از مرند، میلاد از تهران، حمید، ندا و محمد و نادر از قبرس به خاطر پیامک هایشان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. هزینه های نظامی در جهان و نیز بازار بین المللی تسلیحات و بازیگران عمده آن موضوع اصلی سالنامه است که روز گذشته از سوی انستیتوی بین المللی تحقیق برای صلح در استکهلم پایتخت سوئد انتشار یافت. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به مهمترین داده های این سالنامه.
اقتصاد روز.
سالنامه سال 2008 انستیتوی بین‌المللی تحقیق برای صلح که دیروز در استکهلم انتشار یافت، حجم کل هزینه‌های نظامی جهان را در سال 2007 میلادی 1339 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. معادل 2.5% تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی قاره آفریقا. هزینه نظامی هر یک از ساکنان کره زمین به گفته همان منبع به 2.2 دلار در سال می رسد. طی 10 سال گذشته از 1998 تا امروز هزینه‌های نظامی در جهان 45% افزایش یافته است. طی همین دوران اروپای خاوری با یک جهش 162% از لحاظ افزایش هزینه‌های نظامی در صدر مناطق جهان قرار داشت. در فاصله سال‌های 2001 تا 2007 میلادی هزینه‌های نظامی آمریکا 59% افزایش یافت، از جمله به دلیل عملیات نظامی این کشور در عراق و افغانستان. انستیتوی بین‌المللی تحقیق برای صلح در سالنامه خود می‌گوید تولید اسلحه در جهان رو به افزایش می‌رود. 100 تولید کننده برتر در جهان در سال 2006 میلادی 315 میلیارد دلار اسلحه فروختند. شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا و اروپای غربی در بازار جهانی اسلحه حرف اول را می‌زنند. در فاصله سال‌های 2003 تا 2007 میلادی 5 تولید کننده عمده اسلحه در جهان به ترتیب عبارت بودند از آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا. هزینه‌های نظامی که به گونه‌های مختلف بر فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر می‌گذارد، عمدتاً از تمایل کشورها به ایفای نقش قدرت جهانی یا منطقه‌ای سرچشمه می‌گیرد و یا از ضرورت مقابله با بحران‌های درونی یا تهدیدهای بیرونی. انستیتوی بین‌المللی تحقیق برای صلح در سالنامه 2008 خود می‌گوید که جهان در سال 2007 میلادی 14 بحران مسلحانه را از سر گذراند.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم و ما ببینیم روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند. بهروز کارونی.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز از بروز ناآرامی در زاهدان خبر داده و نوشته است که درگیری با حضور یگانهای ضد شورش، تیراندازی هوایی و محاصره منطقه درگیری خاتمه یافته است. به نوشته این روزنامه، شعارنویسی‌های تحریک‌آمیز در شامگاه یکشنبه با واکنش افراطی عده‌ای در یکی از محله‌های غرب زاهدان به ناآرامی منجر شد. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله خود با عنوان این تنها مشکل دولت نیست نوشت تصمیم ایران برای انتقال دارایی‌هایش از بانک‌های اروپایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌تواند خبر مهمی ارزیابی شود. به نوشته این روزنامه اقدام ایران در این راستا هر چند پس از انقلاب تجربه شد، اما باید هوشیار باشیم که هر تصمیمی مبتنی با منافع بلند مدت و با تکیه بر خرد اقتصادی صورت پذیرد. اعتماد ملی تأکید کرد این تصمیم مستقیماً به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر خواهد شد، در حالی که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در بخش نفت و گاز است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که در آخرین گزارش رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار، ایران در سال جاری میلادی با پسرفت نسبت به سال گذشته میلادی به رتبه 135 جهان رسیده است. به نوشته این روزنامه این سومین سال متوالی است که رتبه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار سقوط می‌کند. روزنامه اعتماد کاهش شدید قدرت خرید کارگران را مورد توجه قرار داده و نوشت با نگاهی به تورم 20% در 12 ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری و رشد 24 هزار تومانی حداقل دستمزد اسمی در سال جاری نسبت به سال قبل، کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افت حداقل دستمزد حقیقی کارگران آشکار خواهد شد. به نوشته این روزنامه حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال جاری در حالی به مرز 210 هزار تومان در ماه رسید که با تعدیل این رقم با نرخ تورم و تبدیل آن به نرخ دستمزد واقعی به رقمی پایین‌تر از سال‌های گذشته منجر می‌شود. روزنامه جامعه جم از دستگیری 2000 توزیع کننده مواد مخدر در یک هفته گذشته خبر داده است. این روزنامه به نقل از حمیدرضا حسین آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور، نوشته است که در دو ماه نخست سال جاری نزدیک به 357 عملیات و درگیری صورت گرفت که در این درگیری‌ها 70 نفر تحت عنوان قاچاقچی و 5 تن از ماموران نیروی انتظامی کشته شدند. و سرانجام روزنامه کارگزاران نوشت کنسرت کریستی برگ در تهران احتمالاً برگزار نخواهد شد. کارگزاران همچنین نوشته است ایرنا کریستی برگ را به عنوان یکی از هنرمندانی که پیش از این به نفع گروه مجاهدین خلق به اجرای کنسرت پرداخته بود معرفی کرده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. بهروز کارونی نگاهی داشت به مطبوعات ایران. و ما دیدار رفت فینال تمام آبی جام حذفی به سود آبی‌های دریانی دریایی به پایان رسید. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
تیم فوتبال پگاه گیلان با پیروزی در برابر استقلال تهران در آستانه فتح جام حذفی باشگاه‌های ایران قرار گرفت. در بازی رفت از مسابقه فینال رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر دوشنبه، تیم پگاه گیلان در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت با یک گل آبی‌پوشان تهرانی را شکست داد تا هفته آینده در دیدار برگشت با خیالی آسوده قدم به میدان بگذارد. در این مسابقه بازیکنان پگاه فوتبال زیبایی را در برابر استقلال تهران به نمایش گذاشتند و نیمی از راه قهرمانی را طی کردند. بازی برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز دوشنبه آینده 27 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در چهارمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 روز سه‌شنبه دو دیدار از گروه چهارم برگزار خواهد شد. در این دو مسابقه ابتدا تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و روسیه در ورزشگاه تیولی اینسبورگ میدان می‌روند و سپس یونان قهرمان دوره گذشته این بازی‌ها در سالزبورگ به مصاف تیم ملی فوتبال سوئد خواهد رفت. رقابت‌های یورو 2008 با شرکت 16 تیم برتر قاره اروپا در چهار گروه چهار تیمی به طور مشترک در دو کشور سوئیس و اتریش در حال برگزاری است. فرانک ریبری هافبک فرانسوی تیم بایر مونیخ آلمان با یک پیشنهاد اغوا کننده از سوی باشگاه چلسی انگلیس روبرو شد. بنابر گزارش‌ها رومان آبراموویچ صاحب باشگاه چلسی لندن در نظر دارد برای به خدمت گرفتن ریبری مبلغ 31 میلیون یورو پرداخت کند. پیشنهاد قبلی برای این بازیکن فرانسوی توسط باشگاه لیورپول ارائه شده بود که مبلغ آن 20 میلیون یورو بود. فرانک ریبری در فصل گذشته مسابقات باشگاهی بوندسلیگا سهم بسزایی در قهرمانی بایر مونیخ داشت و در پایان به عنوان بهترین بازیکن فصل 2007-2008 آلمان انتخاب شد. و ژوروان ویرا سرمربی برزیلی تیم فوتبال سپاهان اصفهان از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در پی جلسه یکشنبه شب هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان درباره عملکرد کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه این تصمیم گرفته شد. ویرا که از حدود 4 ماه پیش سکان رهبری سپاهان را در دست گرفت همراه این تیم نتایج مناسبی کسب نکرد. وی در این مدت در رقابت‌های جام حذفی و لیگ برتر و همچنین در صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا کارنامه‌ای ضعیف از خود ارائه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و شنوندگان ارجمند، رادیو فردا به عنوان یک رسانه بی‌طرف همچنان پیام‌ها و نظرات شما را منعکس می‌کند. خواهش می‌کنیم در پیامک‌هایتان نام کوچک و نام شهرتان را ذکر کنید. مریم از قم میگوید به روزی نزدیک میشویم که مردم ایران پیکر شاه فقید را به کشور بیاورند و با عذرخواهی در بلندای البرز به خاک بسپارند. تورم مردم را فلج کرد. شنونده بدون ذکر نامش نوشته با این همه تورم چطور میتوان زندگی کرد؟ مگر ما جوانهای ایرانی چه گناهی کردیم؟ برای چه باید این همه درد و رنج تحمل کنیم؟ گناه ما چیست؟ و جواد از استان فارس نوشته است ما در ایران به زندگی همراه با مرگ تدریجی محکوم شده ایم. و به ثانیه های پایانی مجله بامدادی نزدیک می شویم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.